بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 25 فروردین 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل اللهم على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى رب يوم يوم الدين. بحث سر روایتی بود که جزء فرائض صلاة توجه رو قرار داده بود. عرض شد که ظاهراً مراد از توجه تکبیرة الافتتاح. حالا بنابراین استدلالی که کردیم، چجوری میشه بین این روایت و روایت لا تعاد معروف جمع کرد؟ در بله چیه؟ دارو بدم بس. البته این دعا دخالت هم داره در بحث تکبیرت الاحرام. حالا اونا موقع اون بحثش رو هم زمینه میکنه. خب در مورد تکبیره سلام علیکم دست شما درد نکند، در مورد تکبیرت الاحرام شهرت خیلی قوی هست، برای اینکه تکبیرت الاحرام رکن نمازه. مرحوم علامه هلی در منتهى المطلب جلد 5 صفحه 25 فرمودن قد اجمع المسلمون الا ان التکبیر واجب فی الصلاة و هو رکن عندهم عد الظهر و الاوزاعی فانهما قالا لو اخل به المصلی عامدا بطلت صلاته و لو اخل به ناسیا اجزعته تکبیرة الرکوع و بهی قال سید ابن المسیب و الحسن و قتاده و الحکم. حالا یه نکته ارز کنم، این که ایشون اینا جدا کرده، یه 4 نفر رو جدا کرده از اون زهری و اوزایی، شاید به این جهت باشه که اون زهری و اوزایی رو جدا فقها تلقی کرده، این یکی رو بیشتر جدا محدثین تلقی کرده، اون در مقسمش فقها ها بودن، این یکی محدثین رو هم مد نظر داشته. علی تقدیر یک همچین مطلبی هست. در مورد شیعه خب من تدبر نکردم، ولی یه مطلبی در علل وارد شده که ازش استفاده میشه. مرحوم شیخ صدوق تکبیرت الاحرام رو رکن نمیدونه، البته حالا بعد در موردش صحبت میکنم. حدیث علل فضل ابن شازان هست، حدیث مفصلی که فضل ابن شازان علتهای مختلف صلات رو بیان کرده، البته در ذیلش هست که راوی از فضل میپرسه این مطالب خودته یا مطالب امام هست، میگه نه من اینا رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، ولی تألیفش مال من، این تنظیم و به این صورت در آدم مطالب مال امام رضاست ولی تألیفش مال منه. خب حالا بحث سندی در مورد حدیث علل فرض هست که الان نمیخوام به اون بحث رو پردازم. فإن قال فلما جعل في الاستفتاح سبع تکبیرات إلا أن الفرض منها واحد و سائرها سنتون. و انما جو الى ذلك لان تکبیر فی الصلات الاولى التي هي الاصل كله سبع تکبیرات. میگه هفت تکبیر در نماز اول، نماز اول و نماز صبح ایشون گرفته، نماز حالا یا نماز ظهر هم ما بگیریم، به هر حال اون نماز دو رکعت اول نماز ظهر اگر تو بعضی روایات هست که اولی نمازی که واجب شده نماز ظهر بوده. حالا علی تقدیر این میگه در نمازهای دو رکعتی هفت تکبیر داریم، هفت تکبیر داریم، تکبیرت و استفتاح، تکبیرت و رکوع و تکبیر تی سجود رکعت اول و تکبیرتون ایزن فل رکوع و تکبیرتین سجود میشه هفتا نماز دو رکعتی. یعنی هر قبل از رکوع تکبیر داره، ظاهرن مراد قبل از رکوعه، بر قبل از هر سجده یه رکوع داره یک تکبیر داره، بنابراین مجموعاً میشه هفتا تکبیر. اون هفتا تکبیر به اعتبار اون هفتا تکبیر، هفتا تکبیر در اول مستحب شده. فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات فقد علم أجزاء التكبير كلها، يا فإن سهى في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته، كما قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزاء وتجزء تكبيرة واحدة. البته این لحنش اینه که تمام مکنه تکبیرهای رکوع و سجود و اینا واجب هم هست و اینها و هفت تکبیر اول هم از باب احتیاط قرار داده شده که اگه اونا فراموش شد اون تکبیر جایگزین اون تکبیرهای بعدی بشه. البته یه ثم من لم یکبر فی شیء من صلاتهی اجزا و اندزالک، و اگر در نماز هیچ تکبیر نگه اون کنه تکبیری که اول نماز هست اون کفایت میکنه. و انما انا بذالک اذا ترکها ساهیاً او ناسیاً، سهو و نسیان اگر باشه اون تکبیرهای تیزی کفایت میکنه. یعنی اون شیشتا تکبیر واجب هست ولی واجب فرض نیستند، به خاطر همین اگر سهوان و نسیانن ترک بشه، هم خودش ترک بشه هم بدنش ترک بشه که اول نماز هست، نماز رو باطل نمی کنه. ولی که اون یه دونه تکبیره، تکبیرتون واحده، اون فرضه، اون باید حتما انجام بگیره. بعد این مسئله فرض نشاندان هست. بعد مرحوم شیخ صدوق در ذیلش داره قال مصنف هذا کتاب غلط الفضل ان تکبیر الافتتاح فریضتون، این سخن فضل که تکبیر افتتاح فریضه هست این غلطه، و انما هی سنتون واجبه، سنت واجبه هست. تو الال جلد یک صفحه 261 حدیث 262. البته مرحوم صدوق همین روایت زراره رو که جزء فرائض نماز توجه رو هم ذکر کرده، این رو هم تو آورده، اتفاقا حدیث لاتعاد اصلا نیورده، حدیث لاتعاد معروف اونجوری که تو ذهنم هست بذار نگاه بکنم، نه داره حدیث لاتعاد رو هم داره، حدیث لاتعاد رو در فقیه داره و در نه هم در فقیه هم در خصال داره. حدیث چیز رو، حدیث سبعه رو که یکی تو شرایع دین هست اینم تو خصال داره، متنش رو در فقیه داره بدون اینکه به امام نسبت بده، و در امالی هم به عنوان در وصف دین الامامی علیه اجازه و الاختصار اینها رو آورده. حالا چجوری بین اینها جمع کرده علی تقدیر، شاید جمع بین اینها رو به یه نحالا همین مسئله که ما داریم که چیکار بکنیم جمع بین این روایت رو، ایشون نهایتا نتیجه گرفته که تکفیر یا تکفیرت الافتتاح فرض نیست و سنت واجبه هست. علی تقدیر این مطلبی است که ازش رکن نبودن تکبیرت الافتتاح استفاده میشه. خب حالا ما چه کنیم؟ در بحث تکبیرت الافتتاح روایات هم مختلفه. من حالا میگم تتبع نکردم در مورد اقوال فقهای ما که آیا غیر از این عبارتی که از شیخ صدوق نقل کردم، و اونم من دنبال تتبع چیز نبودم، چون روایت های فرض رو داشتم دنبال میکردم، عبارت شیخ صدوق رو بهش برخورد کردم. و علی تقدیر ما در روایت های تکبیرت الاحرام بعضی روایت ها استفاده میشه که در ظرف نسیان تکبیرت الاحرام نماز صحیح، در اکثر روایات میگه که نه نماز باطله، کسی که نفی تکبیرت الاحرام نماز باطله. تو بعضی روایت هاش اشاره میکنه ولی به شرطی که یقین کنی که نسیان حاصل شده و عیناً یستیقن الانسان که انه وارد نماز که میشه قاعده تجاوز جاری میشه و شما باید حکم کنید که تکبیرت الاحرام رو گفتید وارد اجزای نماز که میشه. و خب این سری روایات هست که تکبیرت الاحرام رو گفته، یه دسته روایات گفته تکبیرت الاحرام عند النسیان باعث اعاده نماز میشه به شرطی که یقین کنی در فرض یقین. این از روایات میگه نه، نسیان باعث بطلان تکبیرت الاحرام باعث بطلان نمیشه. یه دست دیگه تفصیل قائل شده بین این که داخل رکوع شده باشه انسان یا داخل رکوع نشده باشه. اگه داخل رکوع شده باشه میگه یمزه، داخل رکوع نشده باشه میگه لا یمزه. اینم در فیصله بله
شک
یا اه ها حالا عرض میکنم. مرحوم شیخ طوسی روایات رو اینجور جمع کرده که این روایاتی که حکم به بطلان کرده در ظرفی هست که انسان یقین داشته باشه، اون روایت دیگه که حکم صحت کرده در ظرفی است که علم نداشته باشه شک کنه. اون روایت مصححه رو هم کرده به ظرف شک. ولی خب حالا فقها مثلا گفتن این مثلا مرحوم صاحب حدائق تو حدائق میگه خیلی بعید است و امثال اینها. خود مرحوم صاحب حدائق روایت هایی که حکم به صحت کرده رو حمله به تقیه کرده با دو توجیه. یه توجیه اینه که ما اصلا در تقیه مطابقه با عامه بودن رو شرط نمیدانیم، چون مبناش اینه که تقیه لازم نیست. تقیه گاهی اوقات مخاطر این که امام علیه السلام میخواست بین شیعه اختلاف بیندازه تا حفظ بشن شیعه ها، ولو فتوایی که هست مطابقش فتوایی از عامه هم وجود نداشته باشه این تقیه صحیحه. مکانه در مطلب درست یا نادرست. یه مطلب دیگه این که بعضی از فقهای عامه رکن نمیدانند، به اعتبار اون فقهای عامه که رکن نمیدانند این روایات صادر شده. اینم یه مبنا. حاج آقا تفسیر اون روایات مفسره رو اخذ کردن که بین این که داخل در رکوع شده باشه یا داخل در رکوع نشده باشه به اون روایات اعتماد کردن. خب حالا ببینیم بنابراین مبانی مختلف چگونه بین این روایات میشه دو تا روایات جمع کرد. گروه ها مشکل سندی اونچنانی سندی نداره. حالا من نگاه نکردم ولی سندش ظاهرا درسته، چون من حدایق رو نگاه میکردم امروز سندش رو ندیدم، ولی قبلا نگاه میکردم مشکل چیز نداشت ظاهره. حالا یه سندش هم بعد نگاهی هم میکنم. خب یه موقعی ما قائل میشیم تکبیرت العلم، در واقع سه تا مبنا اینجا هست که روی این سه تا مبنا جمع بین این روایات رو باید دید چجوری مشورت کرد. یه مبنا اینه که تکبیرت الاحرام رو رکن بدانیم، یکی این که تکبیرت الاحرام رو رکن ندانیم، یکی این که تکبیرت الاحرام رو در بعضی صورت ها رکن بدانیم، در بعضی صورت ها رکن ندانیم. تفسیر قائلش اگر تکبیرت الاحرام رو رکن ندانیم، این که رکن ندونستنش دو جور ممکنه، یه جور این هست که حمله به تغییر کنیم روایات رو، یه جورش هم این هست که بین روایات تعارض بندازیم و بگیم ترجیح مثلا با روایت هایی هست که تکبیرت الاحرام رو رکن یکیش این که رکن اگر تکبیرت الاحرام رو رکن بدانیم، اون روایت هایی که تکبیرت الاحرام رو رکن ندونسته اونا رو باید حمله بر تقیه کنیم دیگه. اونایی که حکم صحت کرده اونا باید حمله بر تقیه بشه، یا روایت هایی که رکن دانسته رو ترجیح بدیم به خاطر اجماع و شهرت و امثال اینها. خب این همین هم حدیث مورد بحث ما میاد دیگه، ما حدیث مورد بحث رو هم یا خود این حدیث رو هم لده تقییه کنیم، البته نسبت به اون قطعه مربوط به اصطلاح مربوط به توجهش، یا این قطعه روایت رو به علت تعارضی که داره با روایت لاتعال این قطعه رو بگیم که چون مشهور جز مرجحات هست شهرت رو مرجح قرار بدیم و روایت های لاتعال معروف رو مقدم کنیم، این روایت رو بهش افضل. خب اینا یک جور جمع کردن هست. اما اگر ما قائل شدیم، البته یه جور جمع دیگه هم هست که اگر اون جمع وجود داشته باشه اون مقدم است بر این جمع، اون اینه که ما بگیم تکبیرت الاحرام اون روایتی که تکبیرت الاحرام رو ذکر نکرده مراد جایی هست که نماز شروع شد، لا تعاد و صلات ذکر نکرده که انه نماز شروع شده، میگه نمازی که شروع شده این رو اعاده نکنه. اما اون جایی که اصلا تکبیرت الاحرام شما نگفتید اصلا وارد نماز نشدید، مقصد در روایت لا تعاد نماز مبدو و به هاست، نمازی که انسان درش داخل شده. البته اصل اعاده، ظاهر اعاده این هست که اصلا که نماز خونده تموم کرده بعد میخواد دوباره بخونه، شاید کسی که وسط نماز متوجه میشه اون هم شامل میشه. حالا اون یه بحثی هست که حدیث لاتعال وسط صلات رو شامل میشه یا وسط صلات رو شامل نمیشه، ولی عرض کنم خدمت شما
برای
نماز بفهم میشه تکبیر نگفته با پاها شامل میشه تمام کلاه رو کرده فقط تکبیر نگفته. این لات کردن لات و عاد نیست، یعنی نماز نخونده، اعاده مال کسی است که نماز رو خونده باشه، ممکنه به یه اعتبار اعاده فهم بکنه. یعنی میخوام بگم که اون حدیث لات و عاد ناظر به کسی است که وارد نماز شده، جمعاً نمیخوایم بگیم اونی که فرائض صلات رو در نظر گرفته، همین که اجزای نماز رو همش آورده، سایر اجزای نماز رو آورده به اون اکتفا کرده، تکبیرت الافتتاح هم جزء اجزا گرفته، اونی که تکبیرت الافتتاح رو جزء فرائض نگرفته به این اعتبار که مقسم نماز مبدو و بها بوده، نمازی که شروع شده و این نماز شروع نشده بوده اصلا که ما بگیم این هم یه جمع دیگه هست که میشه بین این روایات کرد. این یه جور. یه جور دیگه، اما اگر ما گفتیم که حدیث لاتعاد این تکبیرت الافتتاح رکن نیست، تکبیرت الافتتاح رکن نیست و مثلا این روایت رو مقدم کنیم، اینو چجوری جمع کنیم بین ادله؟ یه جورش این هست که ما بگیم مراد از این فریضه‌ای که در این روایت هست اهم از واجب و مستحب و مؤکد هست. البته مراد به این معنا بگیم فریضه مطلق ما شرعه الله هست، واجبن کان او مستحب، البته همین که خداوند تشریعش میکنه نشانگر یک نوع اهمیتی داره که خدا او رو تشریع کرده، خودش تأکد استحباب هم از این که خدا مستقیما اون رو تشریع کرده که بسا استفاده بشه. و بگیم فریضه یک معنای هم از واجب و مستحب هست. شاید بشه به عنوان مؤید این معنا این روایت رو قرار داد. روایتی هست که آدرسش یاد داشت نکردم، حالا خود روایت رو میخونم ولی خب آدرسش رو شما خود مراجعه کنید. روایت مرسله یونس، یونس عن بعض رجال عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام قال الکفنو فریضتون للرجال ثلاثت و اطواق و الامامتو و الخرقتو سنه و اما النساء فریضتو خمست و اطواق. نساء رو میگه پنج تا لباس، پنج تا پارچه برای به اصطلاح کفنش، فریضش پنج تا پارچه، فریضش پنج تا پارچه. ببینیم پنج تا پارچه یعنی این مسلمه که واجب نیست. این فریضه قرار بدیم که فریضه احیانا در معنای عام واجب و مستحب مؤکد به کار رفته. البته اون امام و خرقه در اون حد مستحب مؤکدی که وجوبش رو هم خدا جعل کرده ها. اون امام و خرقه اونا مستحبه ولی اون استحبابی هست که پیغمبر صلوات الله علیه اون رو جعل کرده باشه. خب این هم یک جور دیگه جمع بین روایات. اما اگر ما مبنای سوم رو انتخاب کردیم در تکبیرت الافتتاح، گفتیم تکبیرت الافتتاح تفصیل قائل بشیم، بگیم داخل رکوع شده باشه رکن است، رکن نیست، به اخلال نسیانیش ضربه ای وارد نمیشه، ولی تا داخل در رکوع نشده که نه رکنه. البته حالا این نکته رو عرض بکنم، یه احتمالی وجود داره، این احتمال رو باید بسیار جدی باید مطرح کرد که شخص ممکنه این روایات هایی که تفصیل بین رکوع و عدم رکوع داده رو ناظر به همون فتوای بعضی از عامه بدانیم که گفته بودن کسی که تکبیرت الاحرام رو فراموش کرده اون تکبیرت الرکوعش مجزی هست، اون تکبیرت الرکوعش مجزی هست و این رو حمل کنیم بر متعارفی که برای رکوع تکبیر میگفتند. متعارف اینه که موقعی که میخواد طرف رکوع بره تکبیر میگه، بنابراین این روایت در واقع ناظر به اون صورتی هست که تکبیرت الرکوع گفته شده باشه و امام علیه السلام حکم صحت کرده و این حکم صحت رو بگه مطابق با همون فتوای عامه است و به اصطلاح از باب تقیه صادر شده اون دست روایاتی که به این شکل وارد شده. حالا اونا بحثاش بحث فقهی است که در جای خودش باید بشه پرداخت. فرضاً این نکته است. اگر حالا به هر وجه ما مبنامون این شد که تفصیل قائل بشیم. این تفصیل هم خودش میتواند نحوه جمع بین مدر روایات رو بیان کنه. اون روایاتی که به نحو مطلق یعنی فرائضی که در همه حالات فرزند نمیشه هیچ ازش عبور کرد، ازش عبور کرد، بحث پنجتاست و تکبیرت و رکوع رکنیت مطلقه نداره، ولی این روایت که توجه که به معنای تکبیرت و رکوع افتتاح هست اون رو ذکر کرده، اعم از رکنیت مقیده رکنیت مطلقه است. فل جمله رکنیت رو اینجا در نظر گرفته، همین فل جمله رکنیت هم کافی هست برای اینکه عرض کنم خدمت شما این فرض این تلقی بشه. اینجوری هست گاهی اوقات مقسم اهم میشه، گاهی اوقات مقسم خاص میشه. اینم یک جور جمع بین این روایات هست.
بعد چه
چیه؟
این مجلس
ترجیح
این
به اون
دوتا
به اون
روایات
اینا این شاهد جمع قرار میدن دیگه، میگن اخذته. یه روایات گفته که مطلقا رکن نیست، یه روایات گفته مطلقا رکن است، یه روایت تفصیل قاعده، این روایت مفصل شاهد جمع از نسبت به هر یکی از دو دسته تفصیل قاعده شده، این قبل از وقوع. و اصلا روایاتی که کنده میگه که رجلون یوسلی ممکن میگه کنده یوسلی بگیم فرد روشنه، حالا اونم تعبیر نکنیم بهش، شاید بعض تعبیراتشون و نه همین عرض کنم تفصیل قائل بشیم بین داخل روشن شدن و داخل
همیشه فرضش
اصلا
بعد از
بکره در رکوع
لاتا
زمانی
گفته میشه
نه
که
طرف
حداقل
نه هنوز داخل شروع انجام نداده. نه لاتا یه موقعی هست ما میگیم نه، یه موقعی ما میگیم که اصلا لاتا به اعتبار این هست باید کل نماز خونده باشه، او که خب یه
اعاده
صرف کنه، اعاده یعنی نماز رو باید بشکنی دوباره بخونه دیگه، اعاده یعنی این، یعنی اون نماز رو نمیتونه بهش اکتفا کنه. استقبل از صلات، اعاده یعنی نماز تو بشکن از اول شروع کن، نماز تو بشکن. اون بچه قبلی که میگفتن اصلا نماز نبوده تو شما بشکنید، نه نماز هست، چون با تکبیرت الافتتاح شما وارد نماز شدید. وقتی وارد نماز شدید امام علیه السلام میگه در بعضی موارد شما نمازتون رو واجب هست بشکنید. استقبل الصلات در بعضی جاها لم یستقبل، اعاده به معنای وجوب استقبال الصلات معناش کردن. عرض کنم خدمت شما این خیلی دیگه اخص بودن و امثال این هاست. خب این جمع بین این روایات میشه بین روایات به این حجور، البته حالا اینکه کدوم یکی از اون همون بحث فقهیش کدوم درست هست کدوم درست نیست، اون خودش یه سری خب هر حال نکات داره بحث داره. و عمده قضیه این همین آیون که تکبیرت افتتاح رو رکن میدانند، اصلا به اینکه اینجا یک مخالفت در مسئله وجود داره، مسئله کل اجماعی یا اجماعی تلقی کردن، اجماعی تلقی کردن و با اجماعی تلقی کردن اصلا این وجه ها و اینها رو دنبالش نرفتن. عرض کنم خدمت شما اگر ما اجماعی بدونیم مسئله رو، خب مسئله فرق میکنه، ولی خیلی روشن نیست که مسئله اجماعی باشه. البته این نکترم عرض بکنم اساسا این مسئله یک مسئله بسیار نادر الاتفاقیه، این مسئله ای که نادر اتفاق هست و ما در این جور مسئله نادر الاتفاق از یه طرف ذاتاً نمیتوانیم فتوای علمای معاصر رو به دست بیاریم که اجماعی حجت هست که متصل به زمان معصوم باشه و معاصر معصوم باشه، ذاتاً نمیتونیم. البته اگر به اعتبار اینکه خب روایات متعدد وجود داره ما بگیم این مسئله حتما در زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده و امثال اینا، خب اگرم مطرح بوده خب اونایی که این روایت های مفصله رو مثلا نقل کردن چه بسا بهشون فتوا میدادن، اصل اولی در نقل روایات عمل به روایت بوده، اونایی که این روایت های تفصیلی رو ذکر کردن به اونا این که عمل میکردن. بنابراین ما بگیم که این روایات معرضون انه اصحاب هست این حرفا نمیشه مطرح کرد. قاعده طبیعی قضیه همینجور از تاجا مش کردن که اینها رو باید به اصطلاح تفصیل در مسئله قائل شد، ولی حالا دیگه یک کسی میگن مبنای اینکه اجماع حدسی قائل باشه و با توجه به اینکه فتوای خیلی صریحی برخلاف این مطلب فقط از شیخ صدوق نقل شده، نقل شده کردن منی که نقل میکنم فقط از شیخ صدوق نقل میکنم، نمیدونم حالا اینم تو کلمات آقایون نقل شده یا نقل نشده، علی تعبیر مطلب ممکنه آقایون رو این جهات رو تکفیر طول افتتاح رو روک داره. حالا میگم بحثای فرقیشون باید مفصل تر در جای خودش جوانه مختلف بحث، من مراجعه نکردم به مثال با آقایون ببینم نکته دیگری دارن ندارن امثال اینها. خب از کنم این روایت به هر حال با حدیث لاتعات روی این مبانی مختلفی که در مورد تکفیر طول افتتاح هست قابل جمع هست. خب میمونه بحث دعا که اون رو انشاءالله حالا من یه نگاهی کلمات آقایون دارم بکنم ببینم آیا میتونیم اگر نکته قابل توجهی که به درد این بحث بخوره پیدا کردم اینو فردا بکنم از بسند الله علیه و سلم 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 و سلم